اسم میرزای شیرازی بزرگ را شنیدید، ولی اسم میرزای شیرازی کوچک را، میرزای شیرازی بزرگ مرحوم آمرز من داشتن، آیت الله علی الله مقامه، اون کسی که تحریم تنباکو را فساد داد، میرزای کوچک مرحوم آمرز من تقی شیرازی که شاگرد ایشان بوده، همون کسی که در عراق فتوای جهاد با انگلیس ها را داد و استقلال عراق مرهون زحمات اون مرد است، و الان هم قبر این مرد بزرگ در عراق یک مزار بزرگی است. ایرانی ها، خود ما ایرانی ها زیاد ایشان نمی‌شناسیم، مرجع تقلید بود، ولی چون مدت مرجعیت ایشان خیلی کوتاه بود ایرانی ها کمتر اسم ایشان شنیدن، ولی عراقی ها فوق العاده برای این مرد احترام قائل هستند. این مرد، همین مرد مجاهد که اون روزی که پای دفاع از حوزه اسلام میاد فتوای جهاد میدهد، در جلو چشمش جمعیت های سرباز های اسلامی 10 تا 20 تا 100 تا قلم قلم میشدن، ولی اینها رو چون در راه خدا میدانست هیچ اهمیت نمیداد، و تمام مردم این عراق آرزوشون این بود فقط در جنازهشون میرزا نماز بخونند، می آوردن 10 تا 5 تا به جنازه های اینها نماز بخونند درک میکردن. این مرد در تقوا، در تقوا اعجوبه است. این روی این اصل اسلامی که همه شنیدیم ولی عمل نمی کنیم، که مرد حق ندارد در خانه به زن خودش فرمان بدهد بگوید فلان کار بکن، مثلا پاشو جارو کن، پاشو غذا بپز، پاشو لباس بشور، پاشو کت من از اینجا بده. مرد حق فرمان دادن ندارد. اگر زن مایل باشه روی علاقه زوجیت خودش کار بکنه توی خانه کرده است، نکند، مرد حق فرمان دادن ندارد. حتی انسان به فرزندش حق تربیت دارد، ولی حق فرمان در مسائل خصوصی و شخصی مثل اینکه آدم اجیرش و مزدورش رو به کار بگیرد ندارد. در تمام مدت زناشویی این مرد یک بار به زنش فرمان نداد، به بچه‌ش هم فرمان نداد. در یکی از بیماری ها، نمیدونم همون بیماری فوت این مرد است یا بیماری دیگری، افتاده بود، قدرت حرکت کردن نداشت، براش آش پخته بودن، او که فرمان نمیداد ولی براش آش پخته بودن. دختر ایشان یا همسر ایشان آش رو میاره توی اتاقی که میرزا بوده، اون وقتی که آورده مثل این که مردی توی اتاق بوده چطور بوده، این آتاسه آش همون دم در پرده رو باز میکنه میذاره توی اتاق، میرزام اون سر اتاق خوابیده، قدرت حرکت کردن نداره و بعد میره. 3 ساعت بعد که میان میبینن میرزا اونجا افتاده، کاسه آش اینجا سرد شده. آقا چرا نخوردید؟ خب نمیتونستم برن. چرا صدا نکردید یه کسی را، همسرتون، دخترتون، که این رو بیاره؟ که من حق را داشتم به اونها فرمان بده. آقا این رو میگن عدالتی که انبیا به وجود آوردن و به وجود میآورن. این رو میگن، این است تکلف بر نفسی که ایمان، ایمان به خدا، کدام خدا؟ اون خدایی که هم اول است و هم آخر است به وجود می آورد. اعتقاد به آخریت خدا که اینجور است. و نظایر اینها مرحوم آمیز محمد رضایی بود از زنجانی در مشهد، مرد مجتهدی بوده، مجتهد مسلم، مرجع تقلید نبوده ولی مجتهد بوده. این مرد برای دخترش در خانهش یه ماهانه قرار داده بود، اجیرش کرده بود، ماهانه بهش پول میداد. چرا؟ میگفت چون من گاهی اوقات بهش فرمون میدم که برای خودم کار بکند و حق ندارم، میخوام ماهانه یه چیزی بهش بدم که حق داشته باشم هم که فرمانی بدم. و همین مرد در مدرسه دولت مشهد ظاهرم بوده، طلبه بود، مدرس بود، مدارس مشهد موقوفا دارد، ماهانه یعنی یه چیزی به طلاب میدن روی موقوفهی که باید بدن، تا وقتی که بود میدن، حالا که درست طلاب ندارن. مدرسه دودر از مدرسه‌ای بود که موقوفش هم نسبتاً خوب بود. اون وقتی که ما بودیم
که در اونجا به اصطلاح افراد دروز کیش یعنی زندگی میکردن، یعنی در حدود 32 سال پیش، اون مدرسه ها ماهی 4 تومن 4 تومنی میگن حقوق داشت. مرحوم امیرزا محمد رضا هم حقوق داشت از اونجا، حقوقش ماه به ماه گرفته بود. وقتی که مرد توی حجرش دیدن به این که پولهای زیادی که پول نقرم بود تمام اینها رو جمع کرده، بشم یه نامه نوشتن، نوشته این پولها رو من گرفتم ولی حقیقتش من شبهه کردم، از کلان نظر که آیا من یه طلبه واقعی اینجا هستم یا نیستم و من ترسیدم استحقاق شرعی نداشته باشم، از این جهت از این پولها مصرف نکردم. بنابراین مشتهدینی که اینجا هستن و حکام شرعی که هستن، اونها مختارن که این پول رو در هر مصرف شرعی که میخوان برسانن برسانن. مرحوم حاجی سبزواری اعلی الله مقامه، این حکیم و عارف بزرگوار قرن 13 که بیش از مقداری که حکیم و فیلسوف باشد یک مرد مؤمن عارف روشن ضمیری بوده، در 10 سالگی طلبه می شود در مشهد، 10 سال مشهد می موند، در 20 سالگی چه ذوق حکمت و عرفان داشته و در مشهد افراد شایسته چندان نبوده اند، می شود در اصفهان هستند، همچه کسانی پا می شه میره اصفهان، 7 سال در اصفهان می مونه، بعد تحصیلات که تقریبا تمام میکنه در 27 سالگی باز میاد مشهد 2-3 سال اونجا تدریس و درس و این حرفا، بعد میره مکه. کم کم شروع میکنه که عملا اساسا یه مرد مسلمان واقعی، مؤمن واقعی باشد، عارف واقعی باشد. از مکه که برمیگردد اون وقتا امنیتی نبوده است. 2-3 سال در اثر عدم امنیت، مثل این که از بنده‌ای آمده بودن، از بنده‌ای مثل این که میاد کرمان، در کرمان اجباراً 3 سال میماند. این مرد که در حکمت و فلسفه مجتهد، در فقه و اصولا یه مرد نیمه مجتهد. مدرسه دارد در کرمان، دیدن نمیدونه اسمش مدرسه چیست، الان یادم رفت. میاد اون مدرسه ولی نه در قیافه یه مرد مؤمنی که حالا بیاد و یک با یک هیکلی و عصایی و عبایی رو بده، در هیکل یه آدم ذاتی. برای این که به خودش برسد، برای این که خودش تربیت کند، برای این که نفس خودش تهذیب بکند، ابدا به احدی اظهار نمی کند منم درس خوندم یا نخوندم. میاد تو مدرسه، به خادم مدرسه میگه که اجازه میدی من اینجا باشم؟ اجازه میده، میره تو اتاق خادم، نوکر خادم میشود، پیش خدمت خادم میشود در اونجا. 3 سال تمام این مرد بزرگ پیش خدمت خادم بود، یعنی به جای خادم کار میکرد، جارو میداد مدرسه را، فرمان طلبه ها را میبرد. اون طلبه گفت برای دایی من مثلا ماست بخر، ماست میخرید، نون بخر، نون بخرید، نمیدونم شایدم تحکم دعوا دارد. شما این را ببینید آدم چقدر صبر و حوصله داشته باشد، فاضل باشه، ملا باشه، تو مدرسه طلبه ها باشه، گوش بکنه اون یکی مثلا فلان کتاب میخونه، میفهمه که مثلا اینا چی دارن میگن، درو خودش نمیاره، میفهمه اینا اشتباه کردن، درو خودش نمیاره اشتباه کردی. بعد از 3 سال، در مدت 3 سال این خادمم علاقمند بهش میشه، دخترش بهش میده، داماد خادم میشه. بعد از 3 سال که امنیت برقرار میشه، پا میشه میاد سبزوار، اونجا حوزه درسی به پا میکنند. بعد از سالها که معروف و مشهور ایران شد این مرد، حاجم الله هادی سبزواری، حاجم الله هادی سبزواری، بزرگترین فیلسوف زمان خودش، طلبه های کرمانی، مله های کرمانی میان این حاجم الله هادی یا در سفری که میخوام برم خراسان برای زیارت، حاجم الله هادی رو بریم ببینیم، حاجم الله هادی رو بریم ببینیم. حالا میدن میبینن، میبینن این همون خادم خادمیشونه که مثلا 10 سال پیش، 15 سال پیش سالها این به اینها خدمت کرده است. و باز ما از این قضایا زیاد داریم. آقا اینها همه تأثیر نوع تعلیمات انبیاست. حاجب الله هادی سبزواری از نظر فلسفه تحت تأثیر تعلیمات ارسطو هست، تحت تأثیر تعلیمات افلاطون هست، تحت تأثیر تعلیمات افلوتین هست، تحت تأثیر تعلیمات فیثاغورس هست، تحت تأثیر تعلیمات فارابی، بوعلی سینا، شیخ شهاب الدین سهروردی، خواجه نصیرالدین طوسی، تحت تأثیر تعلیمات صدرالمتالحین شیرازی هست. ولی هیچیه که از اونها قدرت ندارد حاجی سبزواری را حاجی سبزواری بکند، که شب وقتی که میاد روی سجاده تا ساعت 4 از شب گذشته، مطابق نقلی که زنش میکند بعد به شاگردهاش، از روی سجاده بلند نشود، با سحر پاشد به عبادت. این مغز این جورش کرد، ایمان تعلیمات قرآن، ایمان به اسلام، به حقیقت اسلام. ناصرالدین شاه در سفر اولش که میرفت به خراسان، شهرت عظیم الله حاجی رو شنیده بود، گفت در سبزوار حتما باید ملاقات کنیم عظیم الله حاجی رو. اینجا دو روایت هست، یه روایت نقل کردن که حاجی رفت به دیدن شاه، شاه ازش بازدید کرد، یه روایت دیگره که در ریحانه الادب است از شاگردهای حاجی نقل میکنند، حاجی چون مرد منزلی بود نرفت. به شاه گفتن این مردی است که دیدن کسی نمیرود و این اصلا شاه و غیر شاه نمیشناسد. گفت ولی شاه حکیم میشناسد. او پاسخ داد. همراهان ناصرالدین شاه شهر دادند، وارد این خانه که شدیم، مثلا این خانه چند متر بود، راهروش چطور بود، اتاقش مثلا اتاق گلی داشت چطور بود، وضع چطور بود. حاجی از نهایی پدرتون یه ثروت مختصری داشته، یه باغ مختصری خودش هم زراعت میکرد. شاه ازش خواهش هایی میکند که از من خواهش کن. میگه نه من خواهشی ندارم جز این که توصیه کنم که عدالت داشته باشید، به عدالت رفتار بکنید. میگه من دلم میخواد شما از خودتون راجع به خودتون از من خواهشی بکنید. میگه خواهشی ندارم. میگه من شنیدم شما یه ملک مزروعی دارید، مالیات میگیرن، اجازه بدید من دستور بدم که از شما مالیات نگیرن. جواب میدهد که اولا ما مالیات را با رضا و رغبت میدیم، چون فکر میکنیم دولت هست، دولت باید حافظ جان و مال و امنیت ما باشد، خرج داره، چون ما به رضا و رغبت میدیم بنابراین مانعی نداره. ثانیا شما برای سبزوار و حومه سبزوار یه مالیات مقرر کردید که از مجموع سبزوار مثلا در سال 50,000 تومان گرفته بشود. اینجور نیست؟ میگه بله. میگه خیلی خوب، شما اون مقداری که از من دستور میدید نگیرن، در اون حساب کلی هم تغییر پیدا میشه که مثلا اگر سالی از من 10 تومان مالیات میگیرن به پول اون وقت، دیگه بعد از این از تهران دستور خواهد رسید که از مجموع سبزوار 50,000 تومان منهای ده تومان بگیرن. یا نه به مامورین میگید از حاجب اللهادی نگیر. خب اونه از حاجب اللهادی نمیگیرن، ولی کسری را از خودم پیرزن میرن میگیرن. اینی که من این بخشش را از تو قبول بکنم، یعنی ظلم به فلان پیرزن را، به فلان بیگناه را قبول کرده باشم. هرگز قبول نمیکنم. این بحث من این هست. این جور وجدان نه عقل. عقل کاری نمیتونه بره آدم. عقل فقط میفهمد، فقط چراغ است. چراغ به هر طرف بری میره، دیگه اونجا رو نشون بده، اونجا رو نشون میده، اونجا رو نشون بده، اونجا رو نشون میده، فقط نشون میدهد. اما این که وجدان آدم رو اینجور بسازد، این کار چی؟ این فقط کار دین است، کار ایمان است. یادم نیست که در جلسه پیش خوندم این جمله های علی علیه السلام را یا نخوندم. والله لأن أبيت على حسك السعدان مسحدا و أجرت الأغلال مسجدا أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله ظالما لبعض العباد أو غاصبا لشيء من الخطام فكيف أظلم أحدا لنفسه يسرع إلى البلا غفولها ويطول في السراء حلولها. در زمان حكومة شهر توقعات بیجا ازش دارن، تبعیض ازش میخوان، بیعدالتی میخوان. و بیعدالتی هایی که حتی در مقیاس ما و شما اونا بیعدالتی شمرده نمیشود، اونا اینقدر کوچک به نظر میاد، ولی از نظر علی فوق العاده مهمه. به خدا قسم من را اگر شب تا صبح روی اون خارهای تیز بخوابانم، اگر دست و گردن من رو به قول زنجیر ببندند و روی زمین بکشند، این برای من بهتر است، محبوبتر است از این که خدای خود رو ملاقات کنند. آخریت خدا انا الیه راجعون، عمده انا الیه راجعونش است، نه انا لله. خدای خودم رو در روزی که باید ملاقات کنم ملاقات کنم، در حالی که کوچکترین ظلم و تعدی به گردن من باشد. برای چی ظلم کنم؟ برای این زندگی دنیا، برای این تن، برای این بدن، برای آسایش این بدن ظلم بکند علی؟ همین بدنی که فردا باید برود زیر خاک بپوسد، برای همین شکم، برای همین حلق، برای همین تن، این فردا میرود زیر خاک میپوسه میگنده تموم میشه. این سالهای سال در زیر این خاکها باید بماند. همین یه ارزش داره که من ظلم بکنم. به خدا اگر اقلیمهای هفتگانه رو به من بدن که ظلمن از دهان یک مورچه یک پرکاهی رو بگیرم، نمی این وجدانیست که دین به اسلام میسازد. وجدان این است، وجدان عدالتی که دین میسازد، پیغمبران میسازن، حرف نیست، قول نیست، گفتن نیست. خود علی میفرماید که الحق با اوسع الاشیاء فی التواصف و علیقها فی التناصف، حق و عدالت برای گفتن از همه چی بهتر است، میدانش بازتر است. پای گفتن بخواد باشه، به اندازه ای که در اطراف حق و عدالت می شود گفت، می شود نوشت، می شود داد و سخن داد، می شود سخنرانی کرد، القاء خطابه کرد، اعلامیه نوشت، اعلامیه حقوق بشر نوشت، به اندازه ای که در این زمینه می شه خوب حرف زد، در هیچ زمینه ای نمی شود خوب حرف زد. خیلی دامنه حرف وسیع است در اینجا، ولی پای عمل که بیاد هیچ چیزی دامنش به اندازه حق و عدالت تنگ نیست، کوچک نیست. کار علم و فلسفه این است، دامنه سخن انسان رو باز می کند. آقای فیلسوفی که راجع به عدالت مطالعه کرده یک کتاب درباره عدالت اجتماعی می نویسد، اما یک قدم حاضر نیست در اونجا عملا برد. علی ابن ابی طالب است، در حالی که شمشیر به فرقش وارد شده است، در دفتر افتاده است. آقا دفتر مرگ است، دفتر مرگ. الان ما نمیتونیم تصور بکنیم که اون وقت چه حالتی به انسان میدهد. میگن این حرف و حرف درستی هم هست، میگن فقط در وقت مردن است که آدم خودش به خودش راست میگه، در غیر مردن اغلب آدم خودش به خودش هم داره دروغ میگه. در اون وقت است که انسان میفهمد دیگه توتعه‌ها، فکرها، خیال بافی‌ها، نقشه کشی‌ها، که آدم یه جور فکر میکنه یه جور دیگه به مردم تحویل میدهد، پس اینا به کلی از میان رفت، خودش از تو خودش. من یه وقت حسبه گرفته بودم، در همون حال حسبم شدید بود، این حالت عرض کنم که نمیدونم اسم مالی خوریا بذارم، اگه بگم میگه هنوزم ادامه دارم، یه حالت شبه مالی خوریایی پیدا شد و به طوری که همه چیز را در چشم خودم میدیدم، خلاص میدیدم، افرادی را من دیدم تو به چشم خودم بیدار بودم میدیدم، دکتر را من دیدم، دکتر مدرسی آمد اونجا نسخه داد حرفا، تا چند روزم خیال میکردم بوده، بعد من شد همه اینا خیال بوده، معتقد شده بودم، یقین کرده بودم که میخوام بمیرم. من از اونجا چون یقین درست بود، یقین من بیجا بود، من مردنی نبودم، ولی من یقین کرده بودم میخوام بمیرم. آقا در اونجا من فهمیدم که آدم چه حالتی بود. پناه میبریم به خدا در اون وقتی که، از اون وقتی که آدم یقین میکند که قطعا دیگه دارد میمیرد، اون وقت هر کسی در اون وقت میگن خودش خودش هست. علی ضربت به فرقش آمده، ضربتی است که همه حس میکنن. خب میرن طبیبم میارن، طبیبم آزمایش میکنن، طبیبم میگه علاج پذیر نیست. علی در اونجا درباره چی فکر میکند؟ آیا جز درباره خدا و عدالت؟ باز بچه هاشی میخواد، حسن و حسین رو میخواد. کونا لظالم خصمم بل المظلوم عونا. فرزندان عزیزم، وصیت من به شما این است، همیشه دشمن ستمگر و همیشه یاور ستمکش باش. اینو میگن وجدان عدالت، اینو میگن اثر تعلیمات انبیا. آقا وجدان عدالتی که دین به ایمان میدهد این است که همون علی در آخرین لحظات زندگی براش مقدار یک کاسه شیر میآورد. شیر برای اینکه مقدار شیر بیاشامد، یه مقداری جرعه، یک جرعه، دو جرعه شیر میاشامد، فورا میگوید این رو به اون اسیرتون بدید، به این اسیرتون بدید، یعنی به همون ضارب من، به همون قاتل من، به اسیر خودتون مدارا کنی، بایش مهربانی کنید. خب اینا که در متن تاریخ هست. اولاد عبدالمطلب رو میخواد، یا بنی عبدالمطلب لا الفینکم تقولون فی دماء المسلمین تقولون قتل امیر المؤمنین قتل امیر المؤمنین. اولاد عبدالمطلب خویشاوندان من عرب، خب میدونه تعصب قبیله خیلی زیادی داشت، فامیل نزدیکش همه رو خواست. اولاد عبدالمطلب مبادا چنین بشود که وقتی من مردم بیفتید توی مردم و خون مردم، هی اونو متهم کن، امیرالمومنین کشته شد، فلانکس دخالت داشته، فلانکس تحریک کرده، فلانکس چنین کرده، فلانکس چنین کرده. ابدا ابدا من یک نفر کشته، یک ضربتم بیشتر به من نزده، من یا از این ضربت خوب میشم یا میمیرم. اگر خوب شدم خودم بهتر میدونم، به شما مربوط نیست. اگر من با این ضربت مردم، شما حق یک ضربت زدن بیشتر اون هم به همین یک نفر ندارید. آقا این وجدان عدالت، وجدان عدالت. باز ممکنه شما بگید رفتن صدر اسلام و علی ابن ابی طالب و اون مقامات بزرگ و بزرگوار. نه، میگم در ذیل اسلام. شیخ مرتضی انصاری علی الله مقامه یه مرجع کل فلکل بود در زمان خودش. وقتی که این مرجع کل فلکل مرد، تمام زندگیش رو در همین 100 سال پیش هست دیگه، تمام هستیش را، خانه و زندگی و فرش و لحاف و همش را تقویم کردن، تمامش 10 تومن شد. همین آدمی که من نمیدونم به پول اون وقت حالا چقدر بگم، به معادل پول این وقت میلیون ها تومان پول به دست این آدم مصرف. یک کسی بهش رسید گفت شیخ خیلی شما فوق العاده هستی ها. گفت چطور؟ گفت این همه پول که به دست تو میاد، یک ذره در این پول ها تصرف نمی کنی. چی مثلا چی؟ گفت خیلی مهمه. گفت تازه من رسیدم به حد خرکچی های کاشان، از اون بالاتر نیست. شما به این خرکچی های کاشان که میرن اصفهان، از اصفهان برمیگردن به کاشان، وقتی یه پول بهش میدی، آقا تو که میری اصفهان مثلا این پول منه دیگه، از اصفهان فلان جنس رو خرد بیاد امانت داره. خب خرکچی کاشان رو خیانت نمی کنن، در پول مردم امانت دار هستن. من خیلی هنر کردم که پولی که من امینش هستم، من که مرجع تقلید هستم، یعنی امین پول امام زمان هستم، باید برسد به دست مستحقین. من خیلی هنر که بکنم خیانت نمی کنم. خیلی هنر کردم، حدیه خرکتی که نیشتر نیستم. این ها معنی وجدان مذهبی، این ها آقا چیزهایی که بشر از اینها بی‌نیاز نیست. وای به روز بشریت، وای به روز بشریت که این برقها، این نورها از میان بشر برود. والله حساب نمی کنیم. به خدا قسم ماها اونهاییمون که با این نیش قلم به خاطر اینکه مجلمون به فروش برسد پایه این امر مقدس داریم خراب میکنیم، نمیدونیم چه میکنیم. به خدا قسم ارزش دین برای بشر از همه چیز بیشتره. آخه ما اهل حسیم، هر چی به چشم میبینیم ارزش رو درک میکنیم، به چشم نیدیم میگیم چی دونیست. آقای برق، اون کسی که این برق رو کشف کرد، اون کسی که برق رو کشف کرد، خب راسته، خیلی کشف بزرگی هم. ولی اگر برق نبود، خب زندگی خود از رونق میفته، اما روح زندگی هم عوض میشه. نه، الان معلوم نیست ما در عصر برق از نظر آسایش واقعی، از نظر آسایش روح از مردم عصر چراغ بوشی بهتر باشیم. معلوم نیست. آقا این میکروفون ها، این بلندگوها، این رادیو ها، این تلویزیون، این هواپیما، چهار ساعت به دو ساعت نیم آدم میره جده. راست. ولی اگرم نباشه باز بشر زندگی میکنند. وای به حال اون روزی که این معنویت ها از دست بشر برود. وای به حال اون که وقتی شما بگردی در میان بشر یک وجدان پیدا نکنی. وجدان، نه یک عقلی که بگه خدا، نه یک عقلی که بگه عدالت، نه یک زبانی که بگه خدا و نه یک زبانی که بگه عدالت. عقل و زبان کار درست نمی‌کنه. وای به حال اون روزی که روحی که در اون روح خدا باشد، وجدانی که اون وجدان عدالت باشه پیدا نشه. وای به اون روزی که بگردی یه میلیون تقی شیرازی پیدا نکنی. وای به اون روزی که بگردی یک علامه طباطبایی پیدا نکنی. وای به اون روزی که بگردی یه زنجانی، میرزا محمد رضا زنجانی پیدا نکنی. اون وقت از فقر بشریت، اون وقت است که بشریت در ظلمت فرو رفته است. میگیم عصر علم است و عصر نور، بسیار خوب، اما خیلی نور سطحی. بشر یه نورانیت دیگری احتیاج داره. اصل اینا را اگه از بشر بگیرن، هر چی را به بشر بدهن انگار هیچ. اینا را که از بشر بگیرن، اصل مقدسات بشر گرفتن. دیگه آزادی لفظ، عدالت لفظ، حاکمیت ملی لفظ، بشریت انسانیت لفظ. یک ظلمت مطلق، یک عده وحشی ها، حیوانات درنده به جان یک دیگر افتادن. پس این است ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. اون تعلیماتی که انبیا میارن که ریشش خداست، اولیت خدا، آخریت خدا، عدل خدا، قانون خدا. اون تعبیر قرآن، قرآن میگه که خدا، خدا در کتاب خودش نزلی ذکر میکند این سخن طیبه را. همین لا اله الا الله. لا اله. یه درخت است، یه درخت پاکیزه است، اما نه از این درخت ها. ریشش در اعماق زمین فرو رفته، جا کندنی نیست، هیچ بادی نمیتونه از جا بکنه. شاخه‌هاش سر به آسمان کشیده. درخت میوه است، اما نه میوه یک فرد، میوه همه فرد. میوه ای که در زمستان، تابستان، بهار، پاییز، همه وقت، شب، روز، همه وقت میوه میدهد خدا. اون وقتی که به وجدان بشر وارد بشود. خدایا تو را قسم می‌دهیم به حقیقت مقربان درگاهت که این نعمت عظما را از ما نگیر. خدایا وجدان ما را وجدان خداشناسی و خداپرستی قرار بده. خدایا وجدان ما را وجدان عدالت‌خواهی قرار بده. خدایا ما را به حقایق دین مقدس اسلام آشنا کن، توفیق عمل و خلوص نیت به همه ما عنایت بفرما.